آزادی مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من حرمگل قادر بر دوش دارم. امروز چهارشنبه 22 سپتامبر سال 2002 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
و من سید قاسم میقیان پور هم برایتان سلام گرم عرض می دارم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. ساعت هم در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است. ابتدا نشر اخبار جهان منطقه و تاجیکستان که مسئولیت تهیه و تقدیم آن رو امروز همکار ما خیرامان بقازاده بر دوش دارد. خیرامان بفرمایید.
سلام سید قاسم حرمگل. خبرنگاران میگویند که خط ارتباط تلفنی با وادی رشت قطع شده است. خبرگزاری اوستا نوشته است شرکت های ارائه کننده خدمات موبیلی میگویند که با امر حکومت ارتباط تلفنی را با وادی رشت قطع کردند. دلیل چنین اقدام تشریح داده نمی‌شود. در همین حال طبق اطلاع بعضی رسانه‌ها در وادی رشت عملیات گسترده‌ای جستجوی تروریستان جریان دارد. نیروهای امنیتی تلاش دارند اعضای گروه‌های تروریستی تحت رهبری فرماندهان سابق مخالفین عبدالله رحیمف و علاءالدین دولتوف را بازداشت کنند که در کشتار 25 نفر سربازان و افسران ارتش تاجیکستان در روز 19 سپتامبر امسال در دره کمروب عبدور می‌شوند. مقامات تاجیکستان میگویند که آماده هستند در صورت حمله احتمالی گروه‌های جنایی از طرف مقابل مرز افغانستان پاسخ مناسب دهند. سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان دولت نظریف گفت که تاجیکستان اجازه نخواهد داد که هیچ یک گروه افراطی و طالبان مرز این کشور را عبور کنند. او گفت که مرز تاجیکستان با افغانستان زیر نظارت کامل قرار دارد و در این زمینه با شریکان خود تاجیکستان پیوسته در تماس است.
گفتن در کور است که در بابت هم حفظ سرحدات تاجیکستان، تامین امنیت آنها و هم در باره با اعتدال آوردن وضعیت خودی در افغانستان همیشه در سطح های گوناگون هم ملاقات ها دایر میگردن، گفتشونیت ها میشوند و چی با جانب امریکا و دیگر کشورهایی که قواهایشان شامل ناتو هستند و چی با حکومت افغانستان ما همیشه همکاری داریم.
بعد حمله غافلگیرانه گروه های شورشیان و کاروان ماشین های ارتش تاجیکستان در وادی رشت، اکثر تحلیلگران به احتمال حمله های بیشتر بالای خاک جمهوری حدس می زنند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نیویورک ضمن ملاقات با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از مشکلات روابط با ازبکستان از جمله در مسئله راهبندی این کشور صحبت کرد و به موضوع شدت یافتن مناسبت ها با ازبکستان همسایه تمرکز نموده. گفت که از جانب تاشکند جاری شدن مانعه‌ها در حرکت قطارهای بارکش به سمت تاجیکستان از ناسالمی همکاری های منطقوی شهادت می‌دهد. رسانه های ایران میگویند که امروز بر اثر ترکش در شهر شمال و غربی ماه‌آباد جمهوری اسلامی 10 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. ترکش هنگام برگزاری گشتی نظامی بخشیده به 30 سالگرد شروع جنگ عراق و ایران رخ داد. اکثر قربانی ها زنان و کودکان بودند که برای تماشای گشتی نظامی آمده بودند. نیروهای بین المللی کمک امنیتی و ایساف میگویند که سربازان آنها در شمال افغانستان یک فرماندهی بلندپایه طالبان را بازداشت کردند. در اظهارات ایساف گفته می شود که نفری بازداشت شده مولوی روشن، یکی از اعضای بلندپایه طالبان کندوز و معاون رئیس حکومت سایگی این ولایت می باشد. امروز در نیویورک نشست سازمان ملل متحد اوید به فقر و ناداری خاتمه می‌یابد. در این جلسه مهم 140 رهبری جهان برای بررسی پیشروی‌ها و کمبودی‌های برنامه روزی 1000 در 10 سال آخر گرد هم آمدند. امروز در این نشست باید رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و نخست وزیر چین وین جیاباو سخنرانی کنند. مقامات به تحقیق حادثه احتمالی تجاوز به ناموس زنی قرغیزستانی از جانب یک مرزبان قزاقستان شروع کردند. بخش قرغیزی رادیوی آزادی میگوید امروز وزارت خارجه قرغیزستان در یک نشست مطبوعاتی گفته است که نوار ویدیویی حادثه در پازگاه جیسان در میان مرزبان و مسافر قطار رخ داده را مصادره و مورد تحقیق قرار دادند. مرزبان قزاق هنگام تفتیش قطار بیشکک مسکو روز 17 سپتامبر در سرحد قرغیزستان و قزاقستان زن 26 ساله قرغیز را از قطار بیرون کرده در دفتر کاری خود به ناموس او دست درازی کرده است. این زن بعد بازگشت به قطار به همسفرانش از حادثه رخ داده شکایت میکند و بعدا مسافران به مدت 5 ساعت قطار را از حرکت باز داشته طلب مجازات مرزبان را پیش میگذارند. و اخیراً در دوشنبه در سن 76 سالگی یکی از معروفترین چهره های تلویزیون تاجیک راوی معروف و رهبری سابق رادیوی جمهوری سبحان رحمتوف درگذشت. همکاران آقای رحمتوف گفتند که او روز شنبه بدون هیچ درد یا بیماری در خانه‌اش جان داد. سبحان رحمتوف مکتب شوروی نطاقی و خبرنگاری تلویزیون و رادیو را تأسیس داده بود میگویند همکاران او. منیره حکیمه و یکی از شاگردان او چنین میگوید:
شخصی خیلی با تمکین، با معرفت، با فرهنگ، شخصی که خدمت بزرگ گذاشتند. پیش از همه مکتب را تشکیل کردند، مکتب نطاقی را. از نظر سبحان رحمتف چونین میگذشت که نه هر کس میتواند در کمیته تلویزیون و رادیو فعالیت کند. بهترین ها را انتخاب میکند. روحشون شاد بود همیشه.
سبحان رحمتف را از نمایندگان نسل زیویان معروف تاجیکستان میشناختند که برای رشد تلویزیون و رادیوی ملی و افزایش برنامه ها به زبان تاجیکی در رسانه های دولتی کشور سهم گذاشته است.
تشکر خیرمون بخازاده بود که ما شما را با رویدادهای تازه عالم منطقه و تاجیکستان آشنا میکردم. تفصیلات برخی از این رویدادها در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد و تازه ترین اخبار جهان را با عکس و صدا و ویدیو هر لحظه برایتان موفق میتونید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشانی های سامانه اینترنتی ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. شما را همیشه خبر و نظری تازه و صحبت و بررسی های جالب انتظارند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد نشر می شود و حالا سرخط چند گزارشی اصلی مجله.
طالبان در مرز تاجیکستان. چرا کشورهای همسایه هم در برابر حوادث تاجیکستان به تفاوتی ظاهر می کنند؟
حمله به کاروانی ماشین های نظامی در رشت کاری دستی کدام گروه است؟ آیا مسلحان پاکستانی و چچن واقع در شرق تاجیکستان مستقر شدند؟
و مولا عبدالله کجاست؟ آیا با پیوندانش تماس دارد؟ پیوندان این فرمانده در کجایند و در چی وضع قرار دارند؟ سرخطی چند گزارش مجله شامگاهی بود، ولی ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن بگردد. این نشر مجله را هم از حوادث شرق تاجیکستان شروع میکنیم که چند روز اخیر در سرخطی اخبار قرار دارد. رسانه های خارجی با اشاره به این حوادث، یعنی ادامه عملیات نظامی در پی حمله به کاروان ماشین های نظامی و کشته شدن 25 افسر و سرباز تاجیک، آینده نه دون خوشبینانه را برای تاجیکستان پیش بینی میکنند. ایده بر این اند که کشور میتواند با محل فعالیت های نیروهای توندگرو و تروریستی از جمله حرکت اسلامی ازبکستان تبدیل بیابد.
همزمان نشریه های روسیه تاکید میکنند که حکومت تاجیکستان در امر سرکوب کردن نیروهای سلاح به دست ضد دولتی عاجز و ناتوان است و باید نیروهای روسیه و یا سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی وارد کشور شوند. اما در محافل تاجیکستان درباره حوادث رشت چه نظرهایی را میشوند؟ پیامدی حوادث رشت از نگاه کارشناسان محلی چه خواهد بود؟ پاسخ این و دیگر سوال ها در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
کارشناسان میگویند ناامنی ها در وادی رشت هنوز دلیل کافی برای دلسردی مردم از قدرتمندی حکومت تاجیکستان بودن نمیتوانند. آنها میگویند همچنین برای حکومت تاجیکستان این انتخاب که به خاطر جلوگیری از ناامنی در کشور با نیروهای سیاسی همکاری کند پیش نیامده است. عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان میگوید برای گسترش ناامنی های رشت به سراسر کشور و روح افتادگی مردم شرایط وجود ندارد، زیرا ساکنان تاجیکستان ثبات سیاسی را از همه والاتر میگذارند.
حال با آن نقطه نرسیده است که مردم بی فرق باشد یا که بی تفاوت باشد. البته آنها دستگیر کنند حکومت را، چون حکومت در همین وضعیت اونقدر تامین کننده صلح و ثبات است. ممکن بعضیا بی تفاوت مانند، یعنی موقف خود را معین نکنند، لیکن اکثر مردم طرفدار دولت میشد، چون آنها میخوان که تیسر صلح و ثبات تامین شود.
پرویز مولا جانوف، کارشناس دیگر، با اشاره به ناروشنی و نبود تحلیل واقعی وضع در شرق تاجیکستان میگوید حالا برای حکومت تاجیکستان به دست آوردن همکاری و جانبداری یگان نیروی سیاسی و مردمی نه در مقیاس کشور بلکه در خود رشت مهم است.
کی میخواد که در پیش خونه جنگ شود؟ بنابراین آنها همیشه مایل مصیبت داشتن دارند، همین رو استفاده کردن در کشور. چونکه مردم میخوان که اوسته زندگی کنند.
ایده از کارشناسان حوادث رشت را با سیاست های اخیر حکومت تاجیکستان گروه های ممنوع فعال در کشور ربط میدهند و حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی را کاری دست یک گروه نارضای تندروان مذهبی عنوان میکنند. برخی از کارشناسان با نظرداشت تکان خوردن ثبات در کشور، افزایش فشارهای حکومت روی احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد را ساقط نمیکنند. برخی هم با اشاره به بازداشت حسین‌الدین دولتوف، عضو حزب نهضت اسلامی، با گمان همکاری با گروه‌های ستیزه‌جوی از رخنه در روابط این حزب با حکومت صحبت میکنند. اما محمد علی حیید، معاون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید حزب آنها بر وقت‌تر از این حادثه‌ها بعد از انتخابات پارلمانی ماه فوریه پیوسته زیر فشار حکومت قرار داشته است و سه عضو حزب با بهانه‌های ناچیز به دادگاه کشیده شدند. او گفت آخرین بازداشت عضو حزب حسین‌الدین دولتوف، برادر علاءالدین دولتوف، به قبل مقامات رهبری گروه حملهور به نیروهای امنیتی کشور که 25 کشته به میان گذاشت، بر نگرانی‌های حزب افزوده است و افزود
با خاطر جمع آوردن یا دور هم آوردن همه نیروهای سالم جامعه کوشش به خرج دهند و اون زورگویی و اون ایفری یا گویم بلند پروازی هایی که در سابق داشتند و تا به امروز دیگران را نادیده می گرفتند و خود را حکومت می شماریدند و از مردم دور بودند، باید از این کنار روند و فرهنگ مکالمه را در کشور جاری کنند با تمام اقشار جامعه، بخصوص احزاب سیاسی، سازمان های غیر دولتی.
مراد محمدشف، محرر هفتنامه از یپلوس، امکان فشار بر مطبوعات آزاد را بعید می داند و می گوید با وجود انتقاد ضعف های حکومت، مطبوعات آزاد یگانه دوست حکومت است که تبروار می گوید ولی نیتی بدی ندارد.
می توان گفت که ما علکی با حکومت همکاری می کنیم، زیرا ما به اهالی معلومات می دهیم. به اهالی و حتی خود حکومت ما منظره واقعی حوادث را پیشکش می کنیم. خود مقامات بعضن منظره واقعی را به خاطر پوشیدن مقیاس مشکل تحریف می کنند.
رسانه های روسیه که در بررسی وضع کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان معمولا از موقع کرملین گزارش می دهند، در زمینه قضاوت حادثه کمراب به ضعیف بودن نیروهای حکومت تاجیکستان و ضرور بودن دخالت سازمان پیمان امنیت دست جمعی به قضیه تمرکز کردند. اما فریدون محمد علیف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، می گوید که تاجیکستان برای دفاع یکپارچگی و استقلالیت خود نیروی کافی دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیامدهای حوادث ناحیه رشت از نگاه محافل سیاسی تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و باز هم در رابطه با موضوع تهدید به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان میگویند که از ترجمه قسمتی از نیروهای حرکت طالبان در نزدیکی‌های مرز کشور با افغانستان آگاهند و برای جلوگیری از ورود آنها به قلمرو خود نیرو و امکانات کافی در اختیار دارند. تهدید به منطقه ناامن تبدیل شدن تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از سوی نیروهای افرادگرا به ویژه حرکت طالبان و جنبش اسلامی ازبکستان از سوی رسانه‌ها و تحلیلگران به یک موضوع داغ تبدیل می شود.
برخی از کارشناسان می گویند که حرکت طالبان و القاعده در صورت تنگ شدن شرایط حضور نیروها در افغانستان امکان دارند تاجیکستان و در مجموع آسیای مرکزی را برای خود پایگاه انتخاب کنند. ولی یک نقطه دیگری که باعث سر و صدا و صحبت ها شده است این بی تفاوتی کشورهای همسایه به حوادث تاجیکستان است. ببینید سید قاسم، با استثنای قزاقستان هیچ کشوری به رویدادهای اخیر در شرق تاجیکستان واکنش نشان نداده است. گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد در شهر دوشنبه در این موضوع است.
تاجیکستان توان کافی برای پیشگیری از همه گونه ضربه به مرزهای خود را دارد و اجازه نخواهد داد که نیروهای افراطی از جمله جنگیان طالبان از قلمرو افغانستان به خاک این کشور وارد شوند. دولت نظریوف، سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، گفت که مرزهای تاجیکستان با افغانستان زیر نظارت کامل قرار دارد. آقای نظریوف افزود:
گفت تاجیکستان در کار است که در بابت هم حفظ سرحدات تاجیکستان، تامین امنیت آنها و هم در باره با اعتدال آوردن وضعیت خود در افغانستان همیشه در سطح های گوناگون هم ملاقات ها دایر میگردند، گفتشونی تو میشوند و چی با جانب امریکا و دیگر کشورهایی که قواهایشان شامل ناتو هستند و چی با حکومت افغانستان ما همیشه همکاری داریم.
این در حال است که کارشناسان و تحلیلگران تاجیک نیز خوف و خطر ناآرام شدن کشور و در مجموع منطقه آسیای مرکزی از سوی این گروه‌های افراطی و وابسته هوادار به آنها را استثنا نمی‌کنند. در حالی که گروه ملا عبدالله کدام یک دعوا و یا بیانیه در مورد بازگشت دوباره خودش را پخش نکرده است، کارشناسان حدس می‌زنند که هدف حمله آن بالای کاروان نظامیان وزارت دفاع تاجیکستان ناآرام کردن منطقه رشت و زمینه‌گذاری به درگیری دامنه‌دار است. کامیاب جلیلوف کارشناس تاجیک میگوید یکی از اهداف حمله روز 19 سپتامبر بالای کاروان نظامی در دره کمراب ناحیه رشت که در سالهای مقاومت داخلی سالهای 90 نیز از پایگاه‌های اصلی مخالفین بود، ایجاد اختلاف تازه میان دولت تاجیکستان و مخالفین پیشین است. زیرا می‌افزاید آقای جلیلوف طبیعی است که نیروهای حکومتی برای تعقیب این گروه عملیات راه اندازی نموده منازل مردم را کفت و کوب میکنند و در نتیجه حیات آسایشته خلل‌دار گشته، مردم این منطقه دوباره به تهلکه و اضطراب میافتند.
میتواند نه فقط از افغانستان بزنند، قواهایی هستند که از همین داخل میتونند یک تا یک تا جمع شوند. این گروه های مخصوص تیار کردگی از طرف رزویبگاه هایی که اکتشاف دیگر دولت ها منفیه اصلا همیتان گروه های مخصوص اینجا فرستانند. زدن کاروانی که های مثلا ها یک مقصد اساسش همین بود که ناآرامی را در همونجا پیدا کنند با دست خود ممکن قواه های دولتی.
در این میان سکوتی کشورهای همسایه و اکسل عمل نشان ندادن آنها به حوادث اخیر تاجیکستان و استثنای دولت قزاقستان که گفته است آماده کمک نظامی است ولی مشخص نیست که این کمک ها با چه شرایط و شیوه رسانیده می شود، سوال های را برانگیخته است. اکثر این کشورها با ختم جنگ داخلی سالهای 90 در تاجیکستان تضمین صلح و ثبات در این کشور را بر عهده گرفته بودند، ولی با مرور زمان به ویژه از آن وقتی که تاجیکستان اجرای برنامه‌های عظیم اقتصادی امثال نیروگاه آب و برق راغون و ساختمان راه‌های ماشینگرد بحری برون رفت از بنبست را پیش گرفته است، بعضی از کفیلان صلح خود را خیلی ناآرام حس نموده این برنامه‌ها را تهدید به منفعت ملی خود میشمارند. ولی قاسم شاه اسکندروف کارشناس دیگری تاجیک میگوید شاید علت سکوت کشورهای همسایه به حوادث تاجیکستان نداشتن اطلاع کامل باشد، با آنکه برخی از مسئولان حرکت طالبان اظهار میدارند که قصد حمله و ناآرام کردن کشورهای همسایه را ندارند، اما کارشناسان میگویند در صورت تنگ شدن اوضاع در افغانستان کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان برای آنها پایگاهی احتمالی خواهد بود و باور این کارشناسان از واقعی چنین پیش آمد در صورت میتوان جلوگیری کرد که منافع کشورهای ابرقدرت و مخصوصا داخل در مسائل افغانستان با تاجیکستان همکاری کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره تجمع نیروهای طالبان در مرزهای تاجیکستان و آمادگی های کشور برای جلوگیری از احتمال ورود آنها به این سرزمین.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره یمل روز از ساعت 12 ظهر تا ساعت 2 بعد از ظهر. و باز هم از موضوع حوادث تاجیکستان. با اطلاع رسمی در پای نارامی ها در منطقه شرق تاجیکستان که در حمله 25 افسر و سربازی وزارت دفاع تاجیکستان کشته شدند، شهروندان افغانستان، پاکستان و چچنستان هم دست داشته است. هرچند که حالا رسما هیچ یک نفر از این شهروندان بازداشت نشده است، اما رسانه های داخلی و خارجی بیشتر سر اشتراک این شهروندان خارجی صحبت میکنند. و اما این ادعا تا کجا واقعیت دارد؟ فریدون محمد علی سرداری مرکزی مطبوعاتی وزارت دفاع تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت شهروندان خارجی در حادثه های منطقه شرق بر پایه معلومات های مقامات دخلدار صورت می گیرد.
از جانب مقامات های دخلدار این چیز بیان شده هستند، یعنی که من هم بعدی تفتیش معین کردنی که همینا دست دارن امین ارسال کرده است که کدام گروه ها هستن امینا.
یعنی که شما با تکیه به منبع های معتمد این بیان در بیانیه وزارت دفاع از شهروندان خارجی یعنی از دست داشتنشان یادآور شدیم؟ بله،
بعدی که عملی تروریستی با وقوع پیوست از بس که همه مقامات با گیم همین کار جلب کرده شدگی بودن، از این رو معلومات دادن که ماز همین گروه گناهگار است.
در پس همین حمله ها در اون بیانیه شما هست که نفرانی که با زیر نقاب اسلام عمل های تروریستی را صادر میکنند، یعنی که در پس همین حمله ها کی ها میستند؟
طرفداران ماز همین گروه های تروریستی که ماز همین عمل ها را صادر میکنند. یعنی یک چیز نباید فراموش کرد که خود تروریست نه دولت نه ملت نه سرحد دارد، او برای عملی نمودن هدف های غرضناک خود بسیار مثلا برای خواجه های در خرید خود بسیار کار را میکنه. از همین لحاظ هستند گروه هایی که میگویم که ما در حیات اون هستند، چه خیلی که در بلو ذکر کردیم اونجا میتوانند شهروندان در خرید و من کرایه شده دولت های مثلا افغانستان هم باشد، چچنستان هم باشد و دیگر سازمان هایی که مثلا امروز ترغیب نادرست دینی میبرند.
میگوین اساسا همون اینجا گروه های خود شهروندان تاجیکستان هستند، لیکن همون پیروی سلفیه و همون گروه هایی که مثلا یک چیزی اعتراضی داشتن امروز رفتن با اون نفرایی که قبلا اعتراض داشتن یک جا شدن و بعدن دیروز که مقامات تاجیکستان خانه های سابق مخالفین کافتکوب کردن اونا هم فرار کردن به کوه و اونجا مثلا اونا میتونن که یک جا شون و دوباره اقدام بگیرن. این تا کجا میتواند بویسی نوامنی شود یا نگرانی ها شود؟
بسیار بایسی تاسف انگیز است که بعضی از شهروندان که اومن از حکومت هنوز هم ناراضی بودند و اومن در دیگر کوه پشتها پناه می بردند، البته در اومن شهروندانی که مثلا بینند و ماجراجو گویم اگر خطا نمی کنیم، البته با اینا همدستی دارند، نباشد شهروند چچنستان و اومن پاکستان و افغانستان چگونه میتواند مثلا راه یابد، یا اینکه مثلا چون این عملها را در شرایط کوهستان تاجیکستان عملی کند. برای همین این پوشیده نیست که بله آنها در حدود تاجیکستان جانبداران خود را دارند و از همین لحاظ بله کی ها هستند این البته تفتیشات معین میکند.
تشکر. فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان بود که در مورد دست داشتن شهروندان خارجی در حوادث منطقه شرق تاجیکستان با مجله شامگاهی رادیو آزادی صحبت میکرد. در همین حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که دست داشتن شهروندان خارجی در حوادث منطقه شرق کشور بر پایه بازداشتی هم اسلحه‌کنی سابق گروه های سلاح به دست تایید میشود. در صحبتی که چند قبل از آغاز شوی برنامه با محمد الله اسدالیف سخنگوی وزارت کارهای داخلی داشتم، نخست همین سوال را باز مطرح کردم که دست داشتن شهروندان خارجی تا کجا واقعیت دارد؟
البته سرکرده های اینها از جمله مولا عبدالله رحیموف با تخلص مولا عبدالله و علاوالدین دولتوف با تخلص علی بدکی می باشند، ولی اینها از کدام حساب مبلغ گذاری می گردند، با دعوت و تکیه به کدام گروه ها و شامل هستند، اینها بعد از انجام عملیات بعد از بازداشتن اونها به پرگی حتما آشکار کرده خواهد شد و به مردم به دقت عامه رسانده خواهد شد.
دیروز سابق قماندان های منطقه رش از کفتکوب منزل هایشون و فرارشون به کوه ها اظهار نگرانی کردند.
این زمان نسبت میرزا خواجه احمدوف و دیگر از نویانی او دقیقا چیزی گفته نمیتوانیم، لیکن همین ها گفته میتونیم که خود او اقرار کرده بود که با این گروه ها یکان شامل نیست و شاید برای خوف بخطری شخصی خود با کجای پناه برده باشد، ولی این زمان با اونها با این گروه های جنایت پیشه شامل شدن او و نشدن او او معلومات دقیق موجود نیست. حالا نسبت میرزا خوجا کارهای مثلا تفتیشاتی یا کارهای جستجویی نرفته است، اون این زمان نسبت منامون جنایتکاران از و از تعقیب اونها که از منطقه منامی صادر نمودن عملیات تروریستی فرار نموده بودند، همه قواها و جستجو در پای منامی گروه تروریستی است و این زمان برای مثلا یک بی‌ضرر گردوندن که برای صحبت با میرزا خواجه احمدوف کاری انجام داده نشده است.
سر و صداها اطراف همراه شوی گروه های نوی اعتراضگر زیاد شده استاده است، یعنی که آن نفرانی که دیروز خانه هایشان منزل کفتکاب قرار گرفتن با کوه فرار کردند و احتمال است که با گروه های دیگر پیوندند.
از جانب کارمندان فوری و از جانب منامین مقامات حفظ حقوق راه های احتمالی پیوست شوی دیگر نفران با آنها بازداشت کرده می شود و تا حال پیوست شوی دیگر نفران را با این گروه های جنایتکار که مکان دقیق آنها این زمان پیدا کرده نشده است و یکان نفر دیگر پیوستوی با آنها به خیر گرفته نشده است.
حادثه کمراب ادامه نوامنی های امنیتی کشور به دنبال فرار زندانیان است. اولا که وضع حساس می شود، آیا تاجیکستان و یا ستاد فوری با کشورهای همسایه چی تدابیر را به راه مانده است در مسئله امنیت و بازداشت فراریان؟
جانب وزارت کارهای داخلی با همکاران ما در جمهوری قرقیزستان، چی در جمهوری ازبکستان و در جمهوری اسلامی افغانستان و حتی با فدراسیون روسیه نیز مکتوب‌های رسمی آید صادر شدن منامین جنایت‌های چه فرار از محکمه موقتی تفتیشاتی کمیته دولتی امنیت ملی و چه آید جنایتکارانی که در صادر نمودن منامین عملیات‌های تروریستی گمانبر دانسته می‌شوند مکتوب‌های رسمی و درخواست‌های ارسال کرده شدند که انگامی به نظر رسیدن یا اینکه انگامی در کجای به مشاهده رسیدن منامین جنایتکارا با ما همکاری نمایند و برای دستگیر نمودن آنها به ما مساعدت کنند.
تشکر محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان بود که با همکاری ما حرمگل قادر درباره شرکت خارجیان در عملیات ضد حکومتی در منطقه شرق تاجیکستان صحبت میکرد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و موی میر. شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. اخیراً برخی خبرگزاری‌ها با تکیه به مقامات امنیتی اطلاعی درباره حساب‌های بانکی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را پخش کردند. گفته می‌شود که این حساب‌ها اساساً در بانک‌های یمن و دبی باز شدند و در آنها صدها هزار دلار محفوظ است. گفته می شود که از جمله از امریکا به یکی از حساب‌های بانکی محی‌الدین کبیری در دبی 1,200,000 دلار انتقال داده شده است. و اما این اطلاع تا کجا واقعی است؟ سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان در این باره با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
اینها یگان اساس واقعی ندارن، اینها یک صفت هایی هستن که کدوم اونها را دارم بگیم که سامانه خود چوب رسانده است و خلاصه دارد ذهنی مردم را تشویش میبرد، وگر نه مهادین به فیلی مخلی شوتر به ایسی دنیا هم نداره میدارشه که ما خرسان دیمون متاسفانه نداره، باید تنگم مهادین افزاره ما خب بونم. ما یک حزبی هستیم که تمام فعالیت ما شفاف آشکار، چی طوری گفتیم که ما از همه شهروندان تاجیکستان دیده خود را بسیار تر پایبند به همین طلبات دین مبین میدونیم و طلبات دین مبین ما همی است که هیچ وقت مخفی کاری پنهان کاری براش درست نیست.
بله، و جناب حسینی یک سوال دیگر در رابطه با برادر علی بیدکی حسنی دین که از نام حزب شما وکیل مجلس رشت انتخاب شده بود، آیا هدف از بازداشت او همراه با پخش اطلاع درباره حساب‌های بانکی کبیری یک تلاش بدنام ساختن حزب نیست؟
من چند روز پیش در آن منطقه وجود داشتم، همراهی همه این کارمندای حکومت اون منطقه هم ملاقات صحبت داشتم. طرف تو کس بازداشت شده بود، اونها میگفتن که یادم را ما هممون میشناسیم، بجز یک دهنی به مسئولیت و یکان فعالیتی نادرستی دیگه بود در وجود اون نیست. و هم یک سودا دارد، یک مگزین دارد و خلاصه بار میدارد، سیارت میکنه، یک دهنی به معنی دارد که همه را گوه همیشه که کافر میگرارد، گوه همیشه که حزب در خاک میزنه میگیره. خلاصه دو آدم هستن اصلا نیخه سیلا گرفته باشه، یکی در این جنگ جهاد و در این سهم داشته باشه، اصلا سهمی هم ندارد.
تشکر سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان بود که با او درباره سر و صداهای اغواانگیز در مورد این حزب اسلامی صحبت میکردیم. و یادآور میشویم که این و دیگر مطالب مجله شامگاهی رو شما میتوانید از سامانه اینترنتی ما پیدا و مطالعه کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.tj این نشانی سامانه اینترنتی ماست و اکنون بیایید همراه ببینیم که خوانندگانی وبسایت در برای مطالب سامانه چی نظر دارند. مسئول سامانه اینترنتی در شهر دوشنبه افروسیاب سلطان نظر و اندیشه های خوانندگان را به مطالب موردی توجه بازگویی میکند.
بحث های صفحه اینترنتی رادیو در اطراف حوادث کمروب امروز کمتر بود و خوانندگان اکنون به موضوع نو یعنی همایش سازمان ملل و سخنرانی های امام علی رحمان و اسلام کریموف در این نشست را آوردند. صالح از دوشنبه با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان با زبان تاجیکی در همایش سازمان ملل گفته است منبر سازمان ملل شکرشکن شد. جورخانزاده از سخنرانی جناب رحمان اظهار خوشحالی کرده است و گفته است پس از این سخنرانی شاید توجه سرمایه گذاران خارجی به تاجیکستان بیشتر شود. اما طاهر میگوید برای تاجیکستان سفرها و وعده های بی نتیجه در کار نیست و رئیس جمهور باید در کشور در خدمت مردم باشد. نطق اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان که به تحقیق بین المللی خونریزی ها در جنوب قرقیزستان دعوت کرد نیز مورد توجه خوانندگان ما قرار گرفته است. کامل از دوشنبه با مقال کور خود بینای مردم شرح خود را آغاز کرده گفته است اسلام کریموف نگذاشت که حادثه های اندیجان تحقیق شود و اکنون او به پژوهش حادثه های قرقیزستان دعوت میکند. ولی یک خواننده دیگر از دعوت اسلام کریموف جانبداری کرده است و نوشته است به هر حال درگیری های خونین بین قومی در قرقیزستان باید تحقیق شود و عیبداران جزا گیرند. در رابطه با وضع وادی رش خوانندگان بیشتر در پایه موضوع هشدار سفارت آمریکا از سفر به این منطقه شرح نوشتند. یک نفر از ترکیه گفته است این حادثه بازی خارجی هاست و حکومت و مردم تاجیکستان باید از احتیاط و عقل و خرد کار بگیرد. روشن نیز نظری مانند دارد و میگوید گروه های جنگجو از کشورهای دیگر کمک مالی و جنگی گرفتند. سهراب از قرقانتپه سبب درگیری ها در رش را سیاست نادرست حکومت نامیده است. از غرم یک خواننده نوشته است که وادی رش برای حکومت تاجیکستان مناسبت روسیه با قفقاز را میماند. از مسکو یک نفر می نویسد که تاجیکستان بارها بازیچه دست سوم بود و حکومت و مخالفینش بار هم متوجه این دست سوم نشدند. شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع ها فکر و اندیشه دارید می توانید به سامانه ما با نشانی آزادی تیجی سر بزنید و در بحث ها شرکت کنید.
تشکر نظر اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی ما بود در رابطه با مطالب مورد توجه و اینجا نشر اولی مجله شامگاهی ما نیز شد. در ادامه باز کدام گزارش ها پخش می شوند برایتان بعد از پخش یک ترانه خواهیم گفت.
چشمت ها به چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
بود از جمشید اسماعیلم در مجله شمگاهی رادیوی آزادی و شنوندگان ارجمند. باری دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه شمگاهی ما در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های cw.azadi.org و یا cw.azadi.tj سلام میدید. و حالا سرخط باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. مولا عبدالله کجاست؟ آیا با پیوندانش تماس دارد؟ پیوندان این فرمانده در کجایند و در چی وضع بسر میبرند؟
مبارزه برای آرکتیکا، این منطقه دارای ذخایر نفت و گاز منصوب به کدام کشورها خواهد شد؟
و چرا هنر کهنه‌دوزی در کلاب دوباره معروف شده است؟ مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشریه مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم حرمگل قادر بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 22 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 4:35 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:35 دقیقه شام.
و باز هم از حوادث شرقی تاجیکستان. مقامات کشور در نورامی های اخیر در شرقی تاجیکستان مولا عبدالله و گروه او را متهم شناختند. این اعلان اتهام نام مولا عبدالله را دوباره زنده و روی زبان ها آورد. در حالی که یک سال پیش نیز مقامات خبری آمدنی مولا عبدالله از افغانستان را پنهان کرده برای بازداشت گروه او به شرق کشور رفته بودند، اما این عملیات با کشته شدن میرزا زیایف وزیر پیشین امور اضطراری به پایان رسید و سر و صداها درباره حضور مولا عبدالله نیز پایین شد.
با گذشت یک سال نام مولا عبدالله دوباره ویر زبان ها است و اما بسیاری ها با اشاره به این گمنامی ها و پیدا شدن های مولا عبدالله میگویند شاید از او نامش باقی مانده است و خلاص. واقعا هم مولا عبدالله در کجاست؟ آیا با پیوندانش تماس دارد؟ پیوندانش در کجا و در چی حال به سر میبرند؟ این سوال های هستند که برای دریافت پاسخ به آنها همکار ما ببخشید کیومر سیاتو با دهه کمانگران پایان ناحیه وحدت رفت و آنجا همسر مولا عبدالله همراه فرزندانش زندگی میکنند. بیاید توجه کنید به این گزارش همکارمون کیومر سیاتو.
شمسیه رحیمو و همسر عبدالله رحیموف معروف به مولا عبدالله سابق فرمانده نیروهای مخالفین که ناآرامی های اخیر در شرق تاجیکستان را به نام او پیوند می دهند می گوید که 10 سال باز از وجود او اطلاعی ندارد. خانم شمسیه حالا از بیماری بغومدرد اذیت می کشد و نمی تواند که راه گردد. وی میگوید مولا عبدالله در آغاز سالهای 2000 از کشور بیرون رفته بود و دیگر به منزل خود برنگشته است و برای فرزندانش هم کمک نفرستاده است.
میگن که همین طویل دره میگن و همینجا میگن نگو خیا با قطمه تلفن کنن گاز نگو فنگ دمجا دمجا اوشه میگن با تلفن نمیکنن یا که من قکسلم در خوم در جوگا همه خیلی محتاج هستم که کسی نگو هم کنه مثلا یک سمپل روی کنه مثلا همجا ده بشه نمیفهمه که میزنیم من قکسل بده در جوگا خوب بده من خیلی اوج بعد بده به ما یگون سم یگون رو بخپ کنم میزنم در روی کنم همه ویلام ده که یگون
شمسیه رحیمو و سال 1975 مولا عبدالله را برای همسری انتخاب کرده و آیله دار شده است. وی در صحبت به ما مثل لیلی و مجنون بودیم را نیز یادآوری کرد که حاصلش 7 فرزند یعنی 5 پسر و 2 دختر بوده است. اما او گفت که پسری کلونیش آیت الله را در آخری سالهای 90 گروه نامعلوم کشتند. خانم شمسیه حالا در یک کلبه عادیه در محله کمانگران پایان در حدود ناحیه وحدت زندگی میکند. کلبه ای که به گفته او 15 سال زندگی مشترکش با مولا عبدالله در اینجا گذشته است. شمسیه رحیموف میگوید اما مولا عبدالله در زندگی شخصیتی نبود که اون طور در دوران جنگ شهروندی و حالا معرفی می شود. به نقل خانم شمسیه همسری او تا آغاز درگیری های داخلی در رومیت بالا به عنوان برقچی کار میکرد و زندگی آرام و آسوده داشت.
خیلی مولو بود و امید روز اول مولو بود. نیکی خیلی مولوی نبود که به یک کس کوردور شود بگه که تو نماز بخون تو چیو سالج میگه تو چیو که نماز نمیخونی. خیلی که بگو کس کوردور نبود. همین سرش خمیر به مچی نماز میخوند و میومد و همین کسل بوده همین میومد همین کورپچو پفتگی بود خب ولشته مونده گم خودش میکرد اما یا قطعا شپیش همی خورده میرفت کور میگرفت ای کور میومده همه خونه و اینو خطی فرزندش من خب مومیلش ناز بود
شمسی رحیموه میگد با وجود اینکه آنها خانواده ملا عبدالله هستند همسایه ها و اقربای همسرش با آنها مناسبت خوب و روعا دارند و میگد حالا برادر ملا عبدالله با آنها کمک میکند حالا یگانه پسری او بدرالدین استاد فن زبان انگلیسی بوده و دخترانش عائله دار هستند و هر کدام صاحب فرزند اما فرزندان خرده ملا عبدالله از او هیچ خاطره ندارند دختر کوچک او که در زمان درگیری ها به دنیا آمده است تا حال عکسی پدری خود را ندیده و هم نمیداند که پدرش چی صورتی دارد شمسی رحیموه نیز میگوید ملا عبدالله از آغاز عکس برداری را خوش نداشت و از این رو عکسی برای خاطره هم نگذاشته است تنها عکسی که او داشته است مقامات با خود بردند تا برای جستجوی او در سطح بین الملل استفاده کنند عکسی که اکنون در قطار ده ها افراد مورد پیگرد در فرودگاه شهر دوشنبه نصب شده است در کوچه های کمانگران پایان وقت نام ملا عبدالله را به زبان میگیرد به حیرت نگاه میکنند نسل جوان این محله میگویند اصلا ملا عبدالله برای آنها شخصیتی ناشناس است و نمیدانند که مرد با این نام در محل آنها زندگی کرده یا نه
امی ما شما فهمید خیلی خوشونه نیست هیچ که گرام نیست گرام هم کودکین در اینجا تولد شدن و ما نفهمیدیم نشون نمیدونم
اما نسل نسبتاً کلانسال کمانگران پایان از ملا عبدالله خاطره های دارند آنها میگن ملا عبدالله را بیشتر در مسجد هنگام عبادت دیدند
بدون نمیدونم که زمانشینه که خیلی نمیدونم درگیر چی آدمی ناز بود و هیچ کس کار نداشت هیچ بر اومده که شد یه نمیدونم
عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله که حالا به سنی 60 رسیده 4 برادر و 5 خواهر دارد سالهای 92 به نیروهای مخالفین پیوسته است سال 1997 زمانی که جانب ها سازشنامه صلح را امضا کردند او برخلاف همسنگران خود اسلحه‌اش را به زمین نگذاشته وارد حرکت اسلامی ازبکستان شد و سال 2002 به افغانستان رفت مقامات تاجیکستان از سال 2005 به این سو ملا عبدالله را در پیگرد قانونی و بین المللی قرار دادند ملا عبداللهی که به گفته شمسی رحیم و همسری او قسمی از شوش و یک گردهش نبود ولی ناگهانی از خانواده و زندگی آسوده خود بریده به جنگ و کوه و دره پیوست ملا عبداللهی که همه از او میگویند ولی او سکوت اختیار کرده است معلوم نیست که او زنده یا مرده کیومر سیاتور رادیوی آزادی دوشنبه
شناختی ملا عبدالله فرماندهی پیشین اتحادیه نیروهای مخالفین تاجیک که نارامی های سال گذشته و امسال مناطق شرق تاجیکستان با نام او پیوند داده می شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. امروز سیاستمداران، عالمان و صاحبکاران از کشورهای آرکتیکی و همسایگان آنها برای یک انجمن دوروزه در مسکو گردی هم آمدند. همایش در حالی به عمل می آید که روسیه، ایالات متحده، کانادا، دانیا و نروژ تلاش دارند که قسمت های از منطقه آرکتیکا را قلمروی خیش اعلان نمایند. و شنوندگان رجمن در این باره ما گزارش داریم از همکارمون سلیم ایوبزاد در رابطه با این نشست در شهر مسکو.
همایش دو روزه در مسکو نخستین تلاش است برای پیشگیری از تبدیل آرکتیکا به میدان مبارزه برای ثروت‌های طبیعی آن. زیاده از 300 شرکت کننده این نشست مسئله های تغییر اقلیم و دورنمای رشد این منطقه دست نخورده را بررسی میکنند. انجمن را جمعیت جغرافی روسیه تأسیس داده است و رئیس این جمعیت وزیر امور اضطراری روسیه سرگی شویگو گفت در این همایش باید آرکتیکا منطقه صلح و همکاری اعلان شود. شویگو میگوید فورم بین المللی آرکتیکا کارشناسان و عالمان سرشناس جهان را گرد آورد که نه تنها تبادل نظر خواهند کرد بلکه یک همکاری کامل را در مسئله های آرکتیکا شروع خواهند نمود. کشورهای آرکتیکی روسیه، نروژ، کانادا، دانیا و ایالات متحده بارها حق قانونی خیش را به بخش‌های از این منطقه اعلام داشتند. دعوای آنها در حال صدا می‌دهد که کلاه یخی قطب شمال طرف تنگ‌تر شده، مساحت بیشتر آرکتیکا را باز و برای استخراج معدن‌های آن مهیا می‌کند. احتمال می‌رود در برخی از آن مناطق ذخیره‌های بزرگ نفت و گاز نهفته باشند. در سال 2001 مسکو از سازمان ملل درخواست کرد بخش عمده آرکتیکا را قسمی از قلمرو دولت روسیه بشناسد، در حالی که کشورهای دیگر نیز عین چنین طلبنامه‌ها را به عنوان سازمان ملل آماده می‌کنند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف در سال 2008 آرکتیکا را یک ذخیره استراتژیک روسیه اعلام داشت. هفته گذشته وزیر امور خارجه کانادا لورنس کنان در سفر به مسکو گفت هدفش ابراز موضع‌گیری نوی کانادا در مورد آرکتیکا است که حضور گسترده حربی را در آن نیز فرا می‌گیرد. اخیراً دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی ناتو آندرس فوگ راسموسن نیز گفته است پیمان باید مناسبت خود را به مسئله آرکتیکا روشن و هماهنگ کند.
مبارزه برای خستانی آرکتیکا منطقه‌ای که غنی از ذخایر نفت و گاز است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید. خدمات گمرکی حکومت تاجیکستان می گوید در 5 گذرگاه گمرکی سیستم یگانه اطلاعاتی الکترونی نصب شده و شروع از اولی ماه اکتبر نظارت طریق این شبکه صورت می گیرد. اما قرار است این سیستم در کلیه نقطه های گمرکی قلمرو کشور از اولی سال آینده مورد اجرا قرار بگیرد. بهتر کردن نظارت گمرکی از هدف اصلی اجرا این طرح عنوان شده، امکان خواهد داد تا از واردات مال و کالا و واسطه های نقلیاتی غیر قانونی و بدون استاندارد و همزمان پس صفت جلوگیری کرده شود.
و این در حالی است که موارد زیادی وارد شدن مال و کالای غیر استانداردی و کرنوشویم نظیر دوروار، تماکو و مواد غذایی تاکنون توسط ماموران نهادهای مربوطه دولتی از جمله تاجیک استاندارد و خدمات نظارت بر دورواری ثبت و اشکار شده است. اما سوال مطرح نیز این است که آیا با راه‌اندازی سیستم واحد الکترونی شفافیت در نقطه های گمرکی تامین خواهد شد و موارد رشوه‌خوری در این نهاد به گفته آژانس مبارزه با کرپسیا فساد زده از بین خواهد رفت یا خیر؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکار ما خورشید همدم.
مسئولان خدمات گمرکی نزد حکومت تاجیکستان میگویند فعالیت طریق شبکه یگانه اطلاعاتی الکترونی در اول ماه آینده نخست در 5 نقطه گمرکی نظیر ترمینال، دوشنبه 1، دوشنبه 2، مراسلات یا پشته بین المللی و فرودگاه شهر دوشنبه صورت میگیرد. بدین ترتیب خدمات گمرک تاجیکستان بهتر کردن نظارت گمرکی هنگام انتقال مال و واسطه های نقلیاتی از مرز دولتی و جلوگیری از واردات مواد پس صفت و غیر استانداردی و قاچاقی را هدف اصلی این طرح عنوان میکند. عبدالرحیم عمریان یک مسئول دفتر مطبوعات خدمات گمرک حکومت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت
تشکیل چنین سیستم برای گسترش تجارت سوداگران متاجران ما خیلی به منفعت آنها هست.
این در حالی است که بازرسی های شرکت تاجیک استاندارد، اداره نظارت دولتی دارواری و دیگر نهادها از آن دلالت می‌دهند که سالانه ده ها تن مال و مواد غیر استانداردی و همزمان قاچاقی و تقلبی از طریق مرز و آن هم از پیش چشم کارمندان گمرک وارد تاجیکستان میشوند. برای مثال محمد علی دولتوف، معاون رئیس اداره نظارت دولتی فرماسیوتی تاجیکستان میگوید
در دوام 6 ماه سال جاری 5400 کیلوگرم مواد دارویی مثل نوت گازگن از زمین قریب 500 کیلوگرم یملو موادی میباشند که در وقت سنجش ها به سیاست مسابقه قضیه جوون افتادگی از معاملات گرفتن است نوت گازگن اساس یک مواد از طرف گمرک، یعنی که برای که مواد دارویی همش با طریق سرحدات وارد میشوند که امیر چقدر تونی ما هم قدر
اما جامعه صاحبکاری تاجیکستان از این خبر، یعنی راه اندازی شبکه یگانه اطلاعاتی الکترونی در نقطه های گمرکی استقبال کرده و میگویند چندین سال باز انتظار این مورد عمل قرار گرفتن چنین سیستم را داشتند و بارها نیز با مقامات گمرک این موضوع را مطرح کردند. هرچند که به تاکید دولت مراد جمعه رئیس اساسیه دستگیری و رشد صاحبکاری در تاجیکستان، مسئولان گمرک تاجیکستان در آغاز طرفداری جاری کردن این گونه شبکه نبودند. جناب دولت مراد جمعه سبب علاقمندی نشان ندادن ماموران گمرک را چنین شرح می‌دهد:
فضای رشوه‌ستانی را بسیار محدود می‌کند این عمل و بسیاری از کارمندان گمرک حتی از درآمد مفت محروم می‌شوند. همین بود که وقتی که ماراتوری را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مدت 2 سال اعلام کرده بود، بسیار کارمندان نهادهایی که بازرسی می‌کردن و نظارت می‌کردن و تفتیش می‌کردن از کار رفتند.
این در حالی است که اخیراً طبق گزارش آژانس مبارزه با کروبسی تاجیکستان، خدمات گمرک نیز از جمله نهادهای دولتی است که موارد رشوه‌ستانی و فساد در میان کارمندان آن زیاد به چشم می‌رسد. و مورد تازه نیز آن است که اخیراً دادستانی نخلاتی تاجیکستان کارمند گمرک و مرزبانی فرودگاه شهر قرغان‌تپه را در رشوه‌ستانی متهم دانست، زیرا بر اساس شکایت شهروندان این کارمندان از مسافران خط سیر هوایی مسکو قرغان‌تپه پول می‌ستانیدند. در گذشته نیز همچنین موارد در فرودگاه شهر دوشنبه نیز از سوی کارمندان گمرک به مشاهده رسیده است و حالا هم شکایت مسافران در این باره زیاد است. با این هم با راه اندازی شبکه نو برخی از کارشناسان اعتماد ندارند که از موارد رشوه‌ستانی و ورود مال و کالای قاچاقی به تاجیکستان کاملا جلوگیری شود. اصلی ماهی منظر تحلیلگری تاجیک در این باره میگوید:
با فکر من در شرایط تاجیکستان وای با ظرف نظر کرده می شود، برای اون که در ما مثلا تجربه سیستم افتوماتی پولگیری رو جوری نمودن در روی دوشنبه خوجند، لیکن در جو موردو او را همه صرف نظر می کنند.
در هر صورت این طرح بر پایه سازشنامه مشترک دولت تاجیکستان و بانک آسیای رشد که ماه ایون سال 2009 به امضا رسیده است عملی می شود. بدین ترتیب انتظار می رود از اول سال 2011 در تمامی نقطه های گمرکی تاجیکستان شبکه یگانه اطلاعاتی الکترونی راه اندازی شود. اما دستاوردها تا آن زمان در 5 گذرگاه گمرکی نتایج چشمگیر خواهند داشت یا خیر سوالی است که پاسخ آن را حداقل تا پایان سال جاری از فعالیت این نقطه های گمرکی می توان پیدا کرد.
راه اندازی سیستم یگانه اطلاعاتی الکترونی در گذرگاه های گمرکی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
مجله شانگوهی رادیوی آزادی را میشنوید. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان برنامه سوم خود تحت عنوان هدف های رشد هزار ساله را معرفی کرد. به گفته سید رحمان نظریوف معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا، این برنامه 8 هدف اصلی دارد، از جمله کاهش سطح کمبیزاتی، به کار تامین کردن مردم، فراگیری اهالی با تحصیل ابتدایی عمومی، جلوگیری از بیماری های سرایت کننده و کاهش فوتی مادر و کودک و غیره عبارت است.
تاجیکستان می خواهد سطح کمبیزاتی را تا 41% کاهش بدهد و برای با کار تامین کردن مردم به 4 میلیارد دلار نیاز دارد. برخی از کارشناسان به هدف رسیدن دولت در برخی از بخش های این برنامه را بعید می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان.
در حالی که پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در مجمع کلی سازمان ملل متحد درباره اجرایش برنامه رشد هزاره از جمله پیشرفت و مانعه‌ها در این روند معلومات می‌دهد، در شهر دوشنبه نشست بخشیده به مرحله نوبتی این برنامه در تاجیکستان برگزار شد. در حال حاضر تاجیکستان تصمیم دارد میزان کمبیزاتی را تا 41% کاهش داده امنیت آذوقواری را تامین کند. برنامه رشد هزاره در سال 2000 در مجمع کلی سازمان ملل متحد پذیرفته شده است که هدف از آن رفع نظررس کمبیزاعتی، معلومات سرتاسری، برابری جنسی، بهداشت کودک و مادر، مبارزه با بیماری HIV یا سپید، حفظ محیط زیست و همکاری سراسری را در بر می‌گیرد. تاجیکستان یکی از 8 کشور تجربوی سازمان ملل متحد در این برنامه به شمار می‌آید. سید رحمان نظریف معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان هدف‌های اصلی این برنامه را در گفتگو با رادیو آزادی چون این توضیح داد:
هدف اول این پاس کردن سطح کمبیزاتی، مخصوصا سطح کمبیزاتی شدید، نجمه در سال 1999 83% اهالی سطح کمبیزات بود، حاضر نشان داد در سال 2009 با 46.7% رسید.
معاون وزیر به کار تامین کردن مردم و مساعدت در مهاجرت کاری را هدف دیگر این برنامه خواند و گفت که برای رسیدن به هدف نهایی یعنی به جای کار تامین کردن اهالی تاجیکستان این جمهوری به 4 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. در معرفی این برنامه سایر نمایندگان سازمان‌های خارجی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی بهداشت، برنامه رشد سازمان ملل متحد، اینچنین دانشمندان و کارشناسان شرکت داشتند. در بخش فعالیت معارف، تندرستی و به کار تامین کردن مردم انتقادها صورت گرفت. برای مثال کارشناسان بین‌المللی به کار تامین کردن مردم با استفاده از زمین را سودمند ارزیابی نکردند. پروفسور حاجی محمد عمروف که در تحریزی و پژوهش‌ها در مورد این برنامه سهم داشت، هدف این انتقادها را چنین شرح داد:
خود شغلناکی یکی از عوامل‌های خیلی مهمی بلند بر سطح زندگی مردم میباشد. باید جاهای کاری در ساحه کشاورزی می، در صنعت، در ساختمان، در نخلیات، در علاقه، در ساحه اجتماعی و غیره ساخته میشدند. به این هدف ما رسیده میتوانیم، اما من گمان میکنم که تنها توسط بلند بر سمرناکی مهاجرتی بیرونی، اگر مثلا مهاجران بیرونی به جای 75 دلار در یک ماه 300 دلار اگر پولهای کنند، آنگو ما به این هدف میبریم.
جناب عمروف از افزایش میزان کمبیزاعتی شدید که به بیش از 17% رسیده است اظهار تشویش کرد و از احتمال دور دانست که دولت تاجیکستان به این هدف های برنامه برسد. وی افزود:
با عقیده من هدف یکم نسبت کمبیزاعتی شدید و هدف چهارم، پنجم، ششم کم شدن فقر مادران، کودکان، سپید و بغیر از این در تحت شبه است هدف رقم هفتم، یعنی بهبودی اکولوژی تاجیکستان. کمبیزاعتی شدید حالا موفقی یک ثبوت در ساعت 13 نیم است، اما موفقی تدقیقاتی که بانک عمومی جهانی یک جا با کمیته عمر گذرانده است تبدو از 15 است. اما من گوه میکنم که اینجا باید یک روشنی باید اندوخ که برای چی چونی فرقید کلان وجود دارد.
پروفسور عمروف به این دلیل بعید میداند که تاجیکستان به این هدف ها برسد. اما به اعتقاد سید رحمان نظریف، معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا، اگر رشد اقتصاد سالانه با آن نظر داشته که به نقشه گرفته شده است رشد کند، تاجیکستان به این هدف ها خواهد رسید. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش های حکومت تاجیکستان برای کاهش فقر در کشور و نظر کارشناسان به تطبیق این برنامه و در همین حال فقر و ناداری برخی از ساکنان منطقه کلاب را وادار ساخته است که روی نیاز به خدمت کهنه‌دوزها آورند. گزارش مؤمن احمدی از شهر کلاب.
در بهگرانی کفش های کنند در شهر کلاب از افزایشی و تدریجی تعدادی مشتریانشان صحبت میکنند. اودینامت قربانوف ساکن شهر کلاب که تجربه 15 ساله کفش دوزی دارد میگوید تا دو سال اخیر مشتریانش از سالهای پیش به مراتب بیشتر شده است. او میگوید تمامی مشتریانش پاپوش های استحصال دولت چین دارند که پس از نیم یا یک ماه پوشیدن الکی دریدند.
پاپوشی که همش میبره ای خیتوی ای فهمیدید محصولات خیتوی خیلی بسفت روسیاب بسفت معنیش همیه که خیلی درام میگیرن ای مگزین میگیرن میپوشن درام میکنن خطومش او میدرویا بسفت.
عادتا برخی ساکنان شهر پس از خرید حتی پیش از بپا کردن پاپوش از ترس کشاده نشدن پهلو و زیر پاپوشش رو بروی از هم جدا نشدن نزد کهنه‌دوز میدوزند. خیر نیسا بازار و ساکن شهر کلا میگوید با 25 تا 30 سومونی پاپوش میخرد ولی برای ترمیمش 5 سومونی دیگر صرف میکند. خانم خیر نیسا افزود
میکنه کلیوشون اوی میشون پوش اینم براشون اینم دیوشون اوی میشون میوره میدوزونشون کلیوشون میکنن اصر میدوزونن بعد ای دختن بو میپوشیمش خیلی ای نویشتر سیتا.
در همین حال فیضعلی گدایف یک ساکنی کهنسال میگوید زمانی شوروی پاپوشی ارزانترین رو تا 2-3 سال میپوشید ولی حالا پاپوش رو از یک یا دو ماه زیاد نمیشود بپا کرد.
موزیر پاپوش های حضوره و دختن ها نمیرسن صفت پستن برای دختن و پیش دوزنده بردن میگه محتاجی نمیکنه میپرسه با نوشا میگیری.
سیاوش رحیموف یک دانشجو بر این نظر است که سطح زندگی مردم رو با یک مشاهده میتوان از پاپوش های آنها درک کرد. با قول او فعلا پاپوش استحصال چینایی و پای کردن نشانی کمبیزاعتی و پاپوش استحصال روسیه یا آلمان و پا داشتن نشانی ثروتمندی است. در همین حال طاهر نمازوف تاجر پاپوش ها در بازار کلم میگوید افزایش پاپوش های چینایی در بازار به نظر گرفتن طلبات مشتریان است. او میگوید امروز طلبات محض به همین گونه پاپوشوی صفاتشون پست و ارزان زیاد شده است.
ما همو خیتای همو چیز بی صفات همو چی میوریم که بنار خرزون میگیریم جا ارزان تر میرانی که ما اگر بیوریم ارگینال میگن چیو یک کلاسیک پاپوشوی بخواه چه بیوریم و نرخ گران میستن در جا هیچ که قطرت خریدنی رو نداره.
این گفته ها رو نزوکت حلیم و ساکن شهر کلوب نیز تصدیق میکند. او میگوید چهار فرزند دارد و تقریبا دو هفته پس برای آنها پاپوش خریداری مینماید. او میگوید دیگر در بازارهای محلی پاپوشی با صفت پیدا کردن مشکل شده است، زیرا تاجران حتی مالهای چینی را نیز مال دیگر کشورها و با صفت معرفی نموده به فروش میگذارند. خانم نزوکت افسود
کوی افسول میخریم به فرزندمون یک بار یک سیزن هم نه حداقل بعد یعنی سه هفته با یک کوی افسول دیگه میخریم و تری امکانیتی و سری نو دختر نداریم برای کی او علاقه تو نه تنها مو دختش نمیشه دیگه و تماما استفاده کرده نمیشه اخی.
این هم در حالی است که کهنه‌دوزان محلی میگویند این طلبات را به نظر گرفته فعلا تاجران از چین برای دربه پاپوش ها نیز جداگانه تگ و روی و دیگر جزوهای پاپوش را وارد میکنند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
گرم شدن بازار کهنه‌دوزان در شهر کلوب بر اثر به بازار وارد شدن مالهای پاسیفات چینی و افزایش فقر و ناداری مردم. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه نشری اخباری تازه جهان و سپس مجله آینده‌ساز و ویژه گفتارهای آینده‌ساز میوزیک و علم و فناوری تقدیم خواهد شد.
من هرام گلو با دست تقریبا یک ساعت دیگر به سوی برمیگردیم و برای تو نشری جنبستی مجله شامگاهی را معرفی میکنیم.
رادیوی